ساعت 12 شب در تهران، 21 و 30 دقیقه در پراگ. اروپای مرکزی، من فرین آسمی هستم و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ساعت بامداد چهارم بهمن 1389 برابر با 23 ژانویه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم. خبر، تحلیل و مصاحبه را در این مجله نیمه شب خواهید شنید. اما پیش از هر چیز سر میزنیم به خبرها. محمد رضا کاظمی اینجاست با دست پر. محمد رضا، سرخط مهمترین خبرهای روز تا این ساعت چی بوده؟
یکی از خبرهای روز رو که شاید برخی ها شنیدن و اونهایی که تا حالا فرصت نکردن اخبار رو دنبال کنن باید حتما بشنون، این هست که علی اکبر صالحی به عنوان وزیر خارجه به مجلس معرفی شده. خبر بعدی در مورد اسناد جدید سایت ویکیلیکس هست که در اون اومده دولت آذربایجان سپاه پاسداران رو عامل قاچاق مواد مخدر به اروپا میدونه و گزارشی هم منتشر شده از هیئت تحقیق اسرائیلی درباره حمله به کاروان کمک رسانی به مردم غزه که این هیئت اون رو قانونی دونسته.
خب پس بیشتر بشنویم از محمد رضا کاظمی.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی علی اکبر صالحی را به عنوان وزیر خارجه جدید کابینه‌اش معرفی کرد. حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز یکشنبه دریافت نامه آقای احمدی نژاد مبنی بر معرفی علی اکبر صالحی را اعلام کرد. رئیس جمهوری ایران در آذر ماه سال جاری با برکنار کردن منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده بود. اسناد جدید ویکیلیکس نشان می‌دهند دولت جمهوری آذربایجان بر این باور است که سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر به اروپا دخالت دارد. نشریه آلمانی ولت آنلاین نوشت طبق اسناد مذکور خلفوف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان این اتهام را مطرح کرده است و همچنین گفته ایران قاچاقچیانی را که باکو دستگیر و به این کشور تحمیل می‌دهد آزاد می‌کند و ماموران دولت آذربایجان گاهی همان افراد را دوباره بازداشت می‌کنند. خلفوف همچنین گفته است دولت افغانستان نیز به دولت آذربایجان گفته است نیروهای امنیتی ایران به صورت فعال با برخی از گروه‌های قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاری می‌کنند. یک کمیسیون تحقیق اسرائیلی حمله نیروهای این کشور به کشتی‌های حامل کمک به مردم غزه را قانونی دانست. کمیسیون مذکور در گزارش 300 صفحه‌ای خود نوشته نیروی دریایی اسرائیل درست عمل کرده و فعالان بین‌المللی اجازه نقض محاصره غزه را نداشتند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این گزارش را بی‌اعتبار خواند. در جریان حمله نیروهای اسرائیلی به چند کشتی حامل کمک به مردم غزه که در خرداد ماه صورت گرفت، 9 امدادگر کشته شدند. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان ایران را مسئول شکست گفتگوهای هسته‌ای در استانبول دانست. آقای وستوله روز یکشنبه گفت متاسفانه ایران برای برداشتن گام‌های اساسی در راستای ایجاد اعتماد آمادگی نداشت. موزه هولوکاست اسرائیل روز یکشنبه یک شبکه فارسی در سایت یوتیوب راه اندازی کرد. در این شبکه ویدیوها و تصاویری درباره کشتار میلیون‌ها یهودی توسط آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم با متن فارسی منتشر می‌شود. و طرح استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با امضای 22 نماینده مجلس صبح روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و ترابری شدند. حمید بهبهانی 10 روز فرصت دارد از عملکرد خود دفاع کند. مذاکرات 5+1، ایران راضی، 6 قدرت بزرگ جهان ناامید و دلسرد. نگاهی داریم به واکنش ها به مذاکرات گروه 5+1 با ایران. وزارت بهداشت میگوید ممکن است دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی به ویروس استاکسنت آلوده شده باشند. گزارشی در این باره خواهیم شنید. اعتراض به حکم صادر شده برای جعفر پناهی همچنان ادامه دارد. مجلس آلمان میگوید حکم آقای پناهی غیر قابل قبول است. یک هنرمند آمریکایی سعی در ایجاد پل ارتباطی با ساکنان کشورهایی داشته که آمریکا روابط مناقشه برانگیزی با آنها دارد. بیشتر می‌شنویم درباره پل ارتباطی از طریق قضا بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا است. همه اینها در یک ساعت آینده، با ما بمانید. مجلس شورای اسلامی ایران روز یک شنبه به طور رسمی درخواست 22 نفر از نمایندگان برای استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم را اعلام وصول کرد. به این ترتیب وزیر راه جمهوری اسلامی 10 روز فرصت خواهد داشت تا با حضور در مجلس به دفاع از عملکرد خود بپردازد، مگر اینکه پیش از این مدت رایزنی‌های دولت موجب انصراف دست کم 13 نماینده از درخواست استیضاح شود. حامد پارسی گزارش می‌دهد.
در درخواست 22 نماینده مجلس که در صحن علنی روز یک شنبه اعلام وصول و قرائت شد، وقوع سوانح هوایی پی‌درپی در قزوین و ارومیه، استفاده غیر موجه از ناوگان هوایی مستهلک و عدم اجرایی کردن قانون برنامه چهارم در خصوص نوسازی ناوگان هوایی از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی ذکر شده است. همچنین استیضاح کنندگان، عدم وجود جدیت در اصلاح مسیرهای حادثه خیز کشور، کم توجهی به مسیر ریلی کشور و عدم توجه به ایستگاه‌های هواشناسی را از دیگر دلایل طرح درخواست استیضاح برشمردند. اعلام نظرات غیر کارشناسی، عدم توجه در استفاده از بودجه سنواتی، دادن قول‌ها و وعده‌های فراوان غیرعملیاتی، عزل و نصب‌های پی در پی و سرانجام ناتوانی در حل مشکل پیمانکاران طرف قرارداد در وزارت راه از دیگر موضوعاتی است که حمید بهبهانی برای جلب دوباره رأی اعتماد نمایندگان باید در این موارد از خود دفاع کند. آقای بهبهانی که از نیمه راه دولت نهم و پس از برکناری محمد رحمتی تصدی وزارت راه و ترابری را بر عهده گرفت، اکنون 10 روز فرصت دارد تا با دفاع از خود در این موارد و در صورت کسب رأی اعتماد مجدد به فعالیتش در وزارت راه ادامه دهد. دولت محمود احمدی نژاد نیز همین میزان فرصت خواهد داشت تا با رایزنی با نمایندگان استیضاح کننده دست کم 13 تن از آنها را وادار به انصراف از درخواست خود کند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، درخواست استیضاح با امضای حداقل 10 نماینده قابلیت طرح خواهد داشت. محمود احمدی نژاد که به گفته خود سابقه شاگردی آقای بهبهانی را در دانشگاه علم و صنعت از سالهای 56 و 57 دارد، در جلسه رأی اعتماد به وی از او به عنوان متخصصی که میتواند نگاه علمی را در عرصه حمل و نقل حاکم کند یار کرده بود. آقای بهبهانی همچنین استاد راهنمای محمود احمدی نژاد در پایان‌نامه دانشگاهیش در زمینه اجرای مونوریل بود و در زمان تصدی شهرداری تهران توسط محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از مدیران اجرایی شهرداری وی را در پیاده کردن این طرح در تهران با هدف کاهش ترافیک یاری داد. گرچه پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، این طرح به دلیل مخالفت محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران هیچگاه به مرحله اجرا نرسید و در حد نظری باقی ماند. در صورت تحقق استیضاح حمید بهبهانی، وی دومین متصدی این وزارتخانه خواهد بود که در 20 سال گذشته پایش به جلسه استیضاح گشوده شده است. پیشتر در کابینه دوم محمد خاتمی، احمد خرم وزیری که بر سر گسترش اسکله‌های غیرقانونی و نیز دست‌اندازی ارگان‌های نظامی در فرودگاه امام خمینی با سپاه پاسداران دچار مشکل بود، به دلایل کمابیش مشابهی استیضاح شد و در نهایت با وزارت راه خداحافظی کرد.
22 نفر از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و ترابری شدند. گزارشی بود از حامد پارسی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 12:09 شب مجله نیمه شب رادیو فردا را با یک گزارش از برنامه هسته‌ای ایران پی می‌گیریم. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در استانبول در حالی به پایان رسید که این بار ایران راضی و نماینده گروه 5+1 دلسرد از میز مذاکره برخاست. گفتگوهای دو روزه‌ای که حالا چین می‌گوید کافی نیست و با یکی دو جلسه موضوع پرونده هسته‌ای ایران حل نخواهد شد. هانا کاویانی در گزارشی نگاهی دارد به واکنش‌های پس از این گفتگوها و آینده احتمالی پیش روی پرونده هسته‌ای تهران.
تهران می گفت برای مذاکره درباره حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به استانبول نخواهد رفت، در حالی که مهمترین مسئله کشورهای عضو گروه 5+1 همین غنی‌سازی بود. حال طرفین به استانبول رفتند و مذاکرات نیز در روزهای جمعه و شنبه برگزار شد. هیئت ایرانی را سعید جلیلی هدایت میکرد و سوی گروه 5 علاوه 1 نیز کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به استانبول آمده بود. مذاکرات دو روزه آنچنان پیش رفت که نه تنها نتیجه خاصی به دست نیامد، بلکه زمانی نیز برای ادامه گفتگوهای بعدی تعیین نشد. کاترین اشتون پس از پایان این مذاکرات گفت که در این مذاکرات معلوم شد که طرف ایرانی برای این امر آمادگی ندارد، مگر اینکه ما، اشاره به گروه 5 علاوه 1، پیش شرط‌های مربوط به غنی‌سازی و تحریم‌ها را بپذیریم، اما این پیش شرط‌ها راه ادامه کار نیست. خانم اشتون گفتگوهای استانبول را دل سرد کننده خواند. در همین حال آلمان نیز با ابراز دلسردی از این گفتگوها بر امید داشتن به مذاکرات آتی نیز تاکید کرد. روز یک شنبه نیز یک دیپلمات ارشد چینی با پیچیده و حساس خواندن این گفتگوها افزود که یک یا دو جلسه گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران کافی نیست. اما از سوی دیگر محمود احمدی نژاد یک روز پس از پایان این مذاکرات در رشت اعلام کرد که ایران از همکاری و تعامل استقبال می کند و اگر طرف مقابل به عدالت و احترام پایبند باشد، در جلسات آینده توافقات خوبی صورت خواهد گرفت. جلسات آینده که هنوز زمان و مکانی برای آن تعیین نشده است. اما چرا علارغم دل سرد کننده خواندن گفتگوهای استانبول، طرف ایرانی با آغوش باز آماده ادامه نشستن دور یک میز و ادامه صحبت درباره پرونده هسته است؟ رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، به این پرسش اینگونه پاسخ میدهد.
من تنها فرضیه که در این مورد میتونم بهش بپردازم اینه که ایران داره به نحو تقریبا 100% از روش کره شمالی استفاده میکنه. کره شمالی به خاطر اینکه یک کشوری ناچیز، یکی از فقیرترین کشورهای جهانه، با شرکت در مذاکرات، با پرداختن به مسائل اتمی خودش در حضور کشورهای عمده جهانی مثل ایالات متحده، به خصوص اصراری که داره که با ایالات متحده سر یک میز بشینه، برای خودش یک پرستیژی در واقع ایجاد میکنه. دولت جمهوری اسلامی هم که به شدت محتاج یک نوع پرستیژی است، هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی، علاقه داره که تعداد زیادی از این مذاکرات برگزار بشه ولی به موضوعات اصلی به هیچ وجه نپردازه، و علاوه داخلی هم احمدی نژاد میتونه بره به خامنه‌ای بره بگه که باز اینا رو بازی دادیم، و این نوع ادبیاتی که مورد فهم و پذیرش آقای خامنه‌ای است.
اما در این میان واکنش یک دیپلمات آمریکایی نیز به گفتگوهای استانبول قابل توجه بود. خبرگزاری فرانسه بدون ذکر نام این دیپلمات آمریکایی به نقل از وی می‌نویسد که نشانه‌هایی از کم شدن سرعت برنامه هسته‌ای ایران به چشم می‌خورد. این دیپلمات که نامش فاش نشده افزوده که هنوز زمان برای ادامه راه حل دیپلماتیک وجود دارد. رسول نفیسی این نوع واکنش مقام‌های آمریکایی به مذاکرات استانبول را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ایالات متحده خوشبین نیست، بلکه حداکثر کوشش رو میکنه که این مسئله ایران، این معضل تولید مواد تقلیص شده اتمی، به نحوی از آنها از طریق مذاکره حل فصل بشه و کار به برخورد نظامی به خصوص بین اسرائیل و ایران نینجام.
اما حال که واکنش های مختلفی از هر سو شنیده می شود و هنوز آینده روشنی برای این گفتگوها مشخص نیست، چه چشم‌اندازی می توان برای پرونده هسته‌ای ایران تصور کرد؟ پرونده‌ای که ناظران چند سالی است بی وقفه آن را دنبال می کنند بدون آنکه نتیجه چشمگیری به دست آمده باشد. مهران براتی گره کار را در سیستم سیاسی ایران می داند. این تحلیلگر مسائل ایران در برلین معتقد است که گره اصلی حل نشدن مشکل این پرونده عدم وجود یک مرکز تصمیم گیری واحد و قانونمند در ایران است.
در این درگیری جناح‌های قدرت که روز به روز هم بیشتر تشدید پیدا می کنه، به ویژه با کنار گذاشتن نیروهای اصلاح طلب اسلامی از کل نظام سیاسی ایران، الان بخشی از اصولگرایان ملایمتر به اصطلاح نقش اصلاح طلبا رو به عهده گرفتن. خب اینها هم نهادهایی رو، شبکه‌هایی رو در اختیار دارن که میتونن اختلال و اخلال در کار احمدی نژاد به وجود بیارن. به همین دلیل چون ما اون مرکزیت تصمیم گیرنده قانونمند رو نداریم، این احتمال که حتی اگر آقای احمدی نژاد و نزدیکانش کاری بخوام بکنن به نتیجه نرسه از یه طرف است، از اون طرف دیگر هم این هست که غرب به این نتیجه برسن که چون وضع نظام سیاسی ایران اینطور هست که روی سخن مشخصی نیست که بشه به حرفش اعتماد کرد، جریان روز به روز این درگیری حادتر بشه و در نتیجه بنبستی که دیگه قابل باز شدن نیست، واقعا فکر گسترش تحریم‌ها در سطوح بسیار گسترده‌تر و احتمالاً تهدید نظامی ایران تبدیل به یک امکانی بشن.
حال باید دید آیا این ایران خواهد بود که به خواسته های خود دست می‌یابد؟ انتظاراتی چون رفع تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حق تهران برای غنی‌سازی اورانیوم، یا این گروه پنجه به علاوه یک خواهد بود که ایران را راضی خواهد کرد تا درباره برنامه هسته‌ایش در سطح بین‌المللی اعتماد سازی کند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. درباره برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات اخیر گروه پنج به علاوه یک می‌توانید بیشتر در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخوانید. با استفاده از فیلتر شکن سایفون همیشه می‌توانید از سد فیلتر عبور کنید. کافیست به این آدرس بروید: webname.biz. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگر ادامه می‌دهیم. معاون وزیر بهداشت روز یک شنبه اعلام کرد که احتمال آلودگی دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی به ویروس استاکسنت وجود دارد. وزارت بهداشت طی اطلاعیه اعلام کرده که در مراکز تصویربرداری از سیستم‌های شرکت زیمنس استفاده می‌شود. به همین علت به این مراکز هشدار داده تا برای مقابله با استاکسنت از آنتی ویروس‌های بروز شده استفاده کنند و دسترسی کاربران را به سیستم‌ها محدود کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
معاون وزیر بهداشت ایران میگوید احتمال آلودگی دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی به ویروس استاکسنت وجود دارد. از چند ماه پیش که نام استاکسنت به گوش رسید، تنها صحبت از آلودگی سیستم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بود، اما هم اکنون وزارت بهداشت ایران از احتمال آلودگی دستگاه‌های پزشکی هم به این بدافزار خبر می‌دهد. مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به مراکز تصویربرداری در ایران هشدار داده و گفته است که ویروس استاکسنت در روند فعالیت دستگاه‌ها اختلال ایجاد می‌کند. او گفت برای مقابله با استاکسنت نرم افزاری طراحی شده تا مراکز تصویربرداری آن را نصب کنند و مشکلی برای دستگاه‌هایشان به وجود نیاید. وزارت بهداشت اطلاعیه‌ای که بر روی وبسایت خود منتشر کرده از مراکز تصویربرداری پزشکی خواسته جهت مقابله با آلودگی دستگاه‌ها دسترسی کاربران را محدود و از آنتی ویروس‌های بروز شده استفاده کنند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین شماری از مطبوعات غربی بر این باورند که ویروس استاکسنت برای از کار انداختن سانتریفوژها و به تعویق انداختن برنامه هسته‌ای ایران طراحی شده و کشورهای غربی را مسئول طراحی آن می‌دانند. اما شماری از کارشناسان می‌گویند استاکسنت توسط شرکت زیمنس طراحی شده، اما نه برای تخریب، بلکه طراحی شده تا برنامه سانتریفوژها را کنترل کند. نصرت واحدی، فیزیکدان و کارشناس اتمی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در این باره میگوید
این ویروس رو شرکت زیمنس تهیه کرده نه برای تخریب، بلکه برای این بوده است که این سانتریفوژ هایی رو که به اسمش از P1 P2 اینها رو تست بکنن، چون اگر احیانا برنامه کنترل و برنامه هایی که این سانتریفوژ ها رو راه میندازه و کنترل میکنه، اونها رو باید امتحان کرد که مبادا گرفتاری براشون به وجود بیاد.
در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده که استاکسنت با هدف ایجاد اختلال در شرکت ها و سازمان های حیاتی، سیستم های کنترل صنعتی در سراسر جهان را آلوده کرده و بیشترین آلودگی هم در ایران مشاهده شده است. چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود که تأخیر به وجود آمده در برنامه هسته‌ای ایران نتیجه آزمایشاتی است که توسط آمریکا و اسرائیل طراحی شده. در این گزارش آمده بود برای اطمینان از کارکرد استاکسنت، این بدافزار به مدت 2 سال در آزمایشگاه دیمونای اسرائیل تحت آزمایش بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم حدود 2 ماه پیش در این باره گفته بود که کشورهای غربی با ایجاد اختلال در بخش‌های الکترونیکی برنامه هسته‌ای موفق شدند کار تعدادی از سانتریفوژها را مختل کنند، اما از سوی دیگر حمید خادم قائمی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هفته گذشته اعلام کرد که ویروس استاکسنت هیچ تأثیر منفی بر روند پیشرفت فعالیت‌های اتمی نیروگاه بوشهر نداشته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. یادآوری میکنم پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنی است که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز از طریق اون با ما در میون بذارید. در اینجا نوبت به پیام های چند شنونده رادیو فردا میرسه که با ما تماس گرفتن. با هم میشنویم.
اعدام یک ایرانی مساوی است با اعدام همه ایرانیان. در حالی که یک ایرانی بیگناه اعدام می شود، دقیقاً دلیل این است که در هم لحظه همه ایرانیان اعدام شدند.
من از ایران مزاحمتتون میشم. من یه سرباز بودم که الان فراری شدم. این دولت ایران که ادعاش میشه از تسلیحات نظامی فلان و بیستاره سربازو بذاره که ببره اونجا آموزش جنگی بده، میبره واسه فرماندهاش خونه تنش کنن، سربازو میبرن اونجا ساختمون بسازن. میان برای چی؟ سرباز فراری تو ایران زیاده. لطفا صدای منو پخش کنید. این دولت نمیدونم رئیس و حتی یه مقام بالا صدای منو بشنه.
وقتی پشتوانه فوتبال یک مملکت یک دیکتاتوری محض باشه، معلومه که بهتر از این ابدا نمیشه نتیجه گرفت.
سلام علیکم. بنده میخواستم در رابطه ما این فوتبال ما بگم که ما به این کره جنوبی باختیم. بله، تیم ما دیگه قدرت و توان بیشتر از این نداره. دلیلش اینه که ما در بازی‌های آسیاییمون وقتی بازی میکنیم باشگاه‌های ما بازی میکنن، ما به تیم‌های باشگاه‌های سعودی و بحرین و امثال اینا میزنیم. اما تا به حال هر چی باشگاه ما بالا رفته به تیم‌های مثل کره جنوبی و تیم‌های ژاپنی ما همه باختیم. هیچ جا به مقام قهرمانی نرسیدیم.
به فوتبالی که باشد مافیایی، در آن افکار مالی خولیایی، از این بهتر نباشد انتظاری که باز ماندیم ز یک چهارم نهایی.
احمد افسرلی هستم، 17 ساله از مرددشت مزاحم میشم. میخواستم تشکر کنم از برنامه خودتون. خدا نگهدار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت 12:22 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه حرکت‌های اعتراضی به حکم صادره علیه جعفر پناهی، کارگردان مشهور ایرانی، نمایندگان مجلس آلمان هم لب به اعتراض گشوده و از دستگاه قضایی ایران خواستند حکم صادره علیه آقای پناهی را هر چه زودتر لغو کند. کمیسیون فرهنگی و رسانه‌ای بوندستاگ مجلس آلمان ابراز امیدواری کرده که جعفر پناهی بتواند در جشنواره جهانی فیلم در برلین به عنوان یکی از اعضای برگزیده هیئت داوران این فستیوال حضور یابد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی صدور حکم سنگین علیه جعفر پناهی در 27 آذر ماه امسال، حرکت‌های همبستگی با این سینماگر سرشناس همچنان ادامه دارد. یکی از تازه‌ترین حرکت‌ها در این راستا اعتراض نسبت به این حکم و در این حال همبستگی با جعفر پناهی است که از سوی نمایندگان بوندستاگ مجلس آلمان ابراز شده. بر پایه تصمیم مشترک همه فراکسیون‌های مجلس آلمان، حکم صادره علیه جعفر پناهی غیر قابل قبول خوانده شده و از قوه قضاییه ایران خواسته شده آن را لغو کند. جعفر پناهی در این حکم به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده. نمایندگان مجلس آلمان با اشاره به همبستگی جشنواره جهانی فیلم در برلین با جعفر پناهی یادآور شدند که آزادی اندیشه و آزادی هنر نباید پایمال شود و از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران خواستند به حقوق بشر احترام بگذارد. پیش از این هم مارکوس لونینگ مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان ضمن ابراز همبستگی با جعفر پناهی گفته بود این سینماگر ایرانی در سالهای گذشته با فیلمهای خود نگاه جهانیان را به جامعه ایران انداخت و از این طریق در برقراری دیالوگ و گفتگو میان فرهنگها تشریک مساعی کرد. این مقام مسئول در دولت آلمان ضمن ابراز شگفتی از حکم سنگین علیه جعفر پناهی از دستگاه رهبری ایران خواسته است به موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی انسانها که خود به رعایت و اجرای آنها متعهد شده پایبند بماند. سوای دولت آلمان، آکادمی فیلم در این کشور هم که بیش از 1100 سینماگر عضو آن است، حکم یاد شده را نه تنها تعرض به حقوق شهروندی این فیلمساز، بلکه تجاوز به حق و حقوق همه فیلمسازان در ایران قلمداد کرده است. دیتر کاسلیک، مدیر جشنواره جهانی فیلم در برلین هم که جعفر پناهی را به عنوان عضوی از اعضای هیئت داوران فستیوال برگزیده، گفته است اگر جعفر پناهی به برلین نیاید به هیچ وجه حاضر نیست شخص دیگری را جانشین این سینماگر ایرانی کند. 61مین جشنواره جهانی فیلم در برلین شامگاه 21 بهمن ماه جاری با نمایش فیلم آفساید ساخته جعفر پناهی گشایش می‌یابد. در جریان 10 روز فعالیت این فستیوال جهانی همایشی هم برپا می‌شود و در آن سانسور در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آمریکا چند ماهی است که یک هنرمند این کشور با ایده جدید سعی در ایجاد پل ارتباطی بین مردم کشورش با ساکنان کشورهایی کرده که دولت آمریکا روابط مناقشه برانگیزی با آنها دارد، کشورهایی چون ایران و افغانستان. اما این بار پل ارتباطی ادبیات و موسیقی و سینما نیست، بلکه غذاست. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
دکه رنگین در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، دکه‌ای که به ابتکار جان روبین طراحی و ساخته شده. اولین بار این دکه در بهار سال جاری افتتاح شد. به رنگ آبی بود و چتری زرد داشت. یک فروشنده پشت شیشه آن ایستاده بود و بالای سر او علامت دکه به چشم می‌خورد. به حروف فارسی نوشته شده بود کوبیده کیچن. کوبیده کیچن بخشی از پروژه جان روبین است با نام آشپزخانه مناقشات یا همان کانفلیکت کیچن. آنطور که در وبسایت این پروژه آمده، آشپزخانه مناقشات رستورانی است که صندلی برای نشستن نداره، میتونید غذا رو بگیرید و همونجا یا توی خونه یا محل کار نوش جان کنید. رستوران هم فقط غذای کشورهایی رو درست میکنه که آمریکا با آنها از لحاظ سیاسی مشکلاتی داره. البته این پروژه تنها به غذا خریدن ختم نمیشه و برخی تحرکات فرهنگی هم با خودش به همراه داره، مثل جلسات گفتگو و اجرای آثار هنری و کارهایی از این قبیل. اولین پروژه که کوبیده کیچن نام داشت، تنها یک غذا به مشتریان میداد، کباب کوبیده که در نانی شبیه بربری پیچیده شده بود و با پیاز و سبزی سریع آماده میشد و به قیمت $5 فروخته میشد. البته یکی از نکاتی که چرا این کباب کوبیده تبدیل به پل ارتباطی شد آنجاست که بربری و کباب در کاغذهای پیچیده میشه که روی آن توضیحاتی درباره ایران نوشته شده. نوشتهایی که از مصاحبه با خود ایرانی ها جمع آوری شده. از انقلاب و اسرائیل و انرژی هسته‌ای تا جوانان و نوروز و شعر و شاعری. در زمانی که کوبیده کیچن مشغول به فعالیت بود، رخدادهایی هم در ارتباط با ایران و برای ایجاد یک پل بین مردم دو کشور ایران و آمریکا به وجود اومد. در ماه‌های گذشته یک شب فرهنگی ایران در این مکان برگزار شد. فیلم تهران انار ندارد پخش شد، حاضرین موسیقی سنتی ایرانی شنیدند و غذاهای ایرانی خوردند. یکی دیگر از اتفاقهای جالبی که در قالب این پروژه انجام شده، شبی بر سر یک میز از تهران تا پیتسبورگ بود. در هر دو شهر گروهی ایرانی و آنسو آمریکایی با کمک گرفتن از دنیای مجازی و تصاویر ویدیویی سر یک میز نشستند و شام خوردند و گفتگو کردند. میزهایی که غذاهای یکسان داشت، خورشت فسنجان و قرمه سبزی و کباب برگ و تهدیگ و دوغ، میزهایی که به گفته هماهنگ کنندگان ایرانی و آمریکاییان برای ایجاد فرصتی برای گفتگو چیده شده بود. پروژه آشپزخانه مناقشات اینطور تعریف شده که هر 4 ماه یک بار دکه طراحی جدید به خود میگیره و غذای جدید به مشتریان عرضه میشه. پس از کوبیده کیچن و ایران و چند شب فرهنگی، حال نوبت به افغانستان رسیده با یک بولانی پزی. بولانی یکی از غذاهای متداول افغانستان است که لقمه مانند است که در اون کدو، اسفناج، عدس یا سیب زمینی است که سس مخصوص به خودش رو هم داره. این لقمه هم در کاغذی پیچیده میشه که حاوی اطلاعاتی درباره افغانستان است و شب‌های فرهنگی آمریکا و افغانستان هم بخشی از این طرح. مجریان این پروژه میگویند امیدوارند که در ماهای پیش رو به سراغ آشپزخانه هایی از کره شمالی، ونزوئلا و کوبا بروند.
حالا کاویانی گزارش میداد. یادآوری میکنم شما میتوانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید. اما پیش از آن محمد رضا کاظمی بار دیگر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
پلیس تونس شماری از متحدان زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق این کشور را بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری ها روز یک شنبه دو مسئول ارشد دولت بن علی تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. پلیس همچنین رئیس یک شبکه تلویزیونی خصوصی را که به کند کردن روند دموکراسی در تونس متهم شده بازداشت کرد. در پی هفته ها اعتراض مردم تونس به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورشان، در روز پیش زین العابدین بن علی رئیس جمهوری از این کشور فرار کرد و به عربستان سعودی رفت. گیدو وستولد وزیر خارجه آلمان ایران را مسئول شکست گفتگوهای هسته‌ای در استانبول دانست. آقای وستولد روز یک شنبه گفت متاسفانه ایران برای برداشتن گام‌های اساسی در راستای ایجاد اعتماد آمادگی نداشت. وی ضمن اشاره به اینکه کشورهای غربی همچنان برای مذاکره آماده‌اند افزود آلمان باید با متحدانش درباره چگونگی رفتار با ایران مشورت کند. یک گروه وابسته به القاعده در عراق مسئولیت حملات انتحاری هفته گذشته در شمال بغداد را بر عهده گرفت. گروه موسوم به حکومت اسلامی عراق اعلام کرد اعضایش در بعقوبه و تکریت عملیات انتحاری انجام دادند. در این حملات بیش از 60 نفر کشته شدند. اسناد جدید ویکیلیکس نشان می‌دهند دولت جمهوری آذربایجان بر این باور است که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در قاچاق مواد مخدر به اروپا دخالت دارد. نشریه آلمانی ولت آنلاین نوشت طبق اسناد مذکور خلف خلفو وزیر خارجه جمهوری آذربایجان این اتهام را مطرح کرده و گفته ایران قاچاقچیانی را که باکو دستگیر و به این کشور تحویل می‌دهد آزاد می‌کند و ماموران دولت آذربایجان گاهی همان افراد را دوباره بازداشت می‌کنند. خلفوف همچنین گفته دولت افغانستان نیز به دولت مطبوعش گفته نیروهای امنیتی ایران به صورت فعال با برخی از گروه‌های قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاری می‌کنند. یک کمیسیون تحقیق اسرائیلی حمله نیروهای این کشور به کشتی‌های حامل کمک به مردم غزه را قانونی دانست. کمیسیون مذکور در گزارش 300 صفحه‌ای خود نوشت نیروی دریایی اسرائیل درست عمل کرده و فعالان بین‌المللی اجازه نقض محاصره غزه را نداشتند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه این گزارش را بی‌اعتبار خواند. و موزه هولوکاست اسرائیل امروز روز یک شنبه یک شبکه فارسی در سایت یوتیوب را اندازی کردن. این شبکه ویدیوها و تصاویری درباره کشتار میلیون‌ها یهودی توسط آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم با متن فارسی منتشر می شود.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. من در اینجا با شما خداحافظی می کنم و از شما دعوت می کنم شنونده تکرار برنامه صدای دیگر باشید که همکارم رویا کریمی مجدان را تهیه کرده است.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. ابتدا با مهمترین خبرهای هفتهی که گذشت. بیش از 130 نفر از زنان فعال در سوئد با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به احکام صادر شده علیه نسرین ستوده بیان داشتند. آنها با اشاره به ادامه بازداشت و صدور حکم سنگین 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور برای نسرین ستوده، حقوقدان و فعال امور زنان در ایران اعلام کردند، صدور چنین حکمی برای یک وکیل حقوق بشر و فعال حقوق زنان و کودکان هشدار دهنده و غیر قابل قبول است. ما ضمن درخواست آزادی نسرین ستوده خواهان عدم ممانعت از ادامه فعالیت او هستیم. مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس اعلام کرد که از این پس به هیچ عنوان هیچ مردی حق آموزش بانوان را ندارد. وی گفته است که متاسفانه در بعضی از نقاط آموزش مربیان مرد به ورزشکاران زن تنیس باز گزارش شده و تصریح کرده است که این کار تخلف است. گزارشگر پیشین تلویزیون بی بی سی میریام اورکلی 53 ساله که به دلیل سنش از اجرای برنامه در این شبکه تلویزیونی محروم شده بود توانست به بی بی سی بازگردد. او با ادعای تبعیض جنسیتی و سنی علیه بی بی سی به دادگاه استخدامی بریتانیا شکایت کرد و سرانجام پس از گذشت 14 ماه رأی دادگاه به نفع وی صادر شد که در پی آن بی بی سی مجبور به عذرخواهی و دعوت وی برای همکاری مجدد شد. روزها تونس حرف اول را در اخبار بین‌المللی می‌زند. حتی خبرگزاری‌ها و مجلات ویژه زنان هم نگاهی دیگر به زنان تونسی دارند و سعی می‌کنند با بازخوانی آنچه در سال‌های اخیر بر زنان تونسی رفته، گوشه‌ای از تاریخ را مکتوب کنند. همه داستان از خودسوزی مرد جوان تحصیل کرده ای آغاز شد که پس از مدت‌ها تلاش برای یافتن کاری در خور شأنش به گاری چرخانی و دستفروشی تن داده بود، اما پلیسی زن سیلی بر گوشش نواخت که تاریخ را تغییر داد. ایلیا جزایری کارشناس جهان عرب حکایت آن سیلی را برای ما میگوید.
این زن خانم فادیه حمدی هست. این خانم پلیس هست در منطقه که محمد البوعزیزی جوان تونسی که خودش رو آتش زد مأموریت داشت. فادیه حمدی پلیسی است که با حکمی که از شهرداری داشته در خیابون‌های منطقه گشت می‌زده و این زن پلیس مصادره می‌کنه. گاری خاربار فروشی محمد البوعزیزی رو میخواست صحبت کنه باهاش. محمد البوعزیزی که خانم فادی حمدی یک کشیده میخوابونه در گوش این جوان. این جوان از شدت خشم به سمت شهرداری میره، میخواد با شهردار حرف بزنه، بهش اجازه نمیدن، همین بر میگرده و خودش رو آتیش میزنه و این حادثه باعث اعتراضهای مردمی و در نتیجه انقلاب تونس میشه.
اما این پلیس زن تنها زنی نیست که نامش در تاریخ تونس ثبت شد. لیلا بن علی همسر دیکتاتور سابق تونس نیز نامش ثبت میشود، هرچند نه چندان به نیکی. ایلیا جزایری:
یک زن در تونس الان به عنوان نماد فساد و نماد قدرت مطلقه و نماد دیکتاتوری به حساب میاد. لیلا ترابلسی همسر زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس. این زن و خانوادش بسیار در تونس اشتهار دارند به فساد مالی و اداری. این زن در یک خانواده بسیار معمولی به دنیا اومده، با یک مرد بازرگان آشنا شده، ازدواج کرده با او در سن 18 سالگی، تونست از راه اون به دنیای بازرگان ها راه پیدا کنه. بعد از 3 سال جدا شد تا اینکه اون انقلاب تونس حدود 23 سال پیش اتفاق افتاد و این زن همراه بن علی بود تا اینکه در 1992 با بن علی ازدواج کرد. این زن تونست 1000 فامیل درست کنه مملو از فساد اقتصادی. هیچ کس نتونسته برآورده کنه که دقیق چقدر ثروت داره این خاندان، خاندانی که به طور عشیره‌ای همه از بن علی و از لیلا ترابلسی حمایت میکردن و نفوذشون بسیار زیاد بود بر شبکه اینترنت، شبکه‌های حمل و نقل، شبکه‌های تلفن همراه و تقریبا تمام شهرک های حیاتی تونس خانواده لیلا طرابلسی دست داشتن و اونها رو کنترل میکردن. حتی گفته میشه که خانم طرابلسی نقش تعیین کننده در انتخاب عدل وزرا و همچنین انتخاب عدل سفرا داره. این زن به عنوان نماد فساد و دیکتاتوری در تونس شناخته میشه و همواره میگن دو خانواده بسیار ما رو آزار دادن، یکی خانواده بن علی و یکی خانواده طرابلسی، که روی خانواده طرابلسی در بین تونسی ها همیشه تأکید هست نسبت به نقشی که ایفا کردن.
این که زنی هرچند فاسد و دیکتاتور منش، نامش در تاریخ کشوری به یادگار بماند نشان از نفوذ و قدرت زنان در حکومت آن کشور دارد. زنان تونسی این جایگاه و قدرت را چگونه به دست آوردند؟ آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، میگوید
در مورد تونس بایستی گفت که قوانین مربوط به زنان بیش از اون که دلیلش مبارزه زنان تونسی باشه، دلیلش اراده بورقیبه پدر استقلال تونس هست که قبل از اینکه حتی قانون اساسی تونس بعد از استقلالش از فرانسه تدوین بشه، ایشون قانون مدنی رو در 1956 به تصدیق میرسونه که بر اساس اون قانون حقوق بسیاری به زنان تونسی داده میشه و از سال 1956 به این طرف هم مرتباً قوانین دیگری به نفع زنان، چه خود بورقیبه و حتی تا حدودی زمان بن علی که چند روز قبل از قدرت ساقط شد، گذرانده میشه. اما در ازای اون از زنان خواسته میشه، به خصوص از زنای طبقات متوسط و تحصیل کرده، که در جنبش های سیاسی در مخالفت با بورقیبه یا بن علی شرکت نکنند. و به همین دلیل هم هست که از ابتدا، حتی قبل از میخوام بگم استقلال تونس، یعنی شما اگر که به طور تاریخی نگاه بکنید میبینید که از دهه 1930 حزب دستور که حزب در واقع استقلال تونس به رهبری بورقیبه هست، با جنبش زنان این کشور پیوند بسیار بسیار نزدیکی داره و بورقیبه گفته میشه که مادرش و همسرش که دختر عموش هم بوده تأثیر بسیاری روش داشتن. یعنی ایشون ظاهرا خب خودش هم یه تفکر بازی نسبت به زنان داشته، ولی جنبش زنان در تونس در دهه‌های آغازین قرن بیستم نسبت به خیلی کشورهای دیگه من جمله ایران و یا مصر خیلی عقب‌تره و به نظر من نمیشه گفت که این جنبش زنان هست که بورقیبه رو وادار به تدوین یک قانون مدنی خیلی مثبت نسبت به حقوق زنان میکنه. این خاص بورقیبه هست که یک رهبر لعیق هست و میخواد از این طریق در واقع مقداری خصوصیاتی رو به کشور تازه استقلال یافته تونس
بده. در دهه های اخیر افزایش جمعیت و فعالیت زنان و مردان در خاورمیانه جنبه سیاسی پیدا کرده است. این مسئله محصول وقایع متعددی چون رشد سریع شهرنشینی، رشد جمعیت، شرایط بی ثبات اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات و مشارکت نیروی کار زنانه بوده است. در این میان شاید بیشترین مقایسه را بتوان بین دو کشور تونس و مراکش انجام داد که هر دو از مستعمرات فرانسه محسوب می شدند، اما تفاوت‌های عمده‌ای نیز با یکدیگر دارند. در حالی که رهبران مراکش نیز با حمایت فعالان جنبش زنان تلاش کردند تا وضعیت زنان را در این کشور ارتقا دهند، اما مقاومت قشر سنتی آن کشور سبب شد که این تلاش‌ها ناکام بماند. از آزاده کیان می‌پرسم که چرا در دو کشور ظاهراً نزدیک به هم زنان در کشوری موفق میشوند و در کشور دیگری ناکام میمانند؟
مراکش یک کشور در واقع سلطنتی هست، همطور که میدونید، و پادشاه مراکش امیرالمؤمنین هم هست. یعنی ایشون هم به لحاظ قانون اساسی هم یک همچین در واقع موقعیتی رو ازش برخورداره و در نتیجه آنجا که مسائل مذهبی مربوط میشه این پادشاه مراکش هست که نظر آخر رو میده. و همونجور که مشاهده کردیم در سال 2000 وقتی که فمینیست های مراکشی و طرفداران حقوق بشر در مراکش خواهان تغییر مداونه یا قانون خانواده مراکش بودن، اسلامگرایان وقتی که مخالفت کردن و به خیابون ها ریختن، پادشاه مراکش تصمیم گرفت که فعلا عقب نشینی بکنه. یک جنبش اصلاح طلب از قرن 19 هم در کشور تونس وجود داشته و میشه گفت که حتی خود آقای بورقیبه خودش رو اصلاح طلب میدونست. قبل از اون طاهر حداد که در واقع خیلی تونسی ها، خانمای تونسی، فمینیستای تونسی بهش میگن داخل گینه، البته من میذارم میگن پدر فمینیسم تونس، طاهر حداد در دهه 1930 ایشون هم خودش یک رفرمیست بود، اصلاح طلب بود و در واقع خواهان تعلیم و تربیت زنان بود و خواهان این بود که زنان در واقع حجاب نگذارن و به حیطه عمومی بیان. و این طاهر حداد در واقع نقش بسیاری رو ایفا میکنه، تاثیر بسیاری رو هم بر بورقیبا میگذاره. در تونس در چه همچین تاریخ در واقع رفرمیزم یا اصلاح طلبی رو چه در حیطه سیاسی و چه مذهبی داشتیم، در حالی که مراکش مقدار کمتری میشه گفت که به لحاظ فکری در یک همچین زمینه های رفرمیست بوده. من وقتی بن علی به قدرت رسید از 1387 به بعد مواجه شد با جنبش اسلامگرا، جنبش النهضه به رهبری رشید قنوچی که کم کم جنبش بسیار مهمی شد در تونس و در واقع اون لائیسیته تونس رو تحت علامت سوال قرار داد یا حداقل تحت تحصیل قرار داد. از اونجا بود که بن علی اول تلاش کرد که با اسلامگرایان کنار بیاد و وقتی که نتونست سعی کرد از طریق حقوق زنان در واقع جلوی اسلامگرایان رو، جلوی نفوذ و توسعه اسلامگرایان رو در تونس بگیره و در دهه 1990 به همین دلیل زنان تونسی بسیاری از حقوق دیگر رو به دست آوردن. برای مثال زنان تونسی که با مردان غیر تونسی ازدواج کرده بودن موفق شدن که بتونن ملیت تونسی رو به بچه‌های خودشون منتقل بکنن، یا برای مثال از بسیاری از حقوق برابر مثل کشورهای اروپایی برای مثال با مردان برخوردار بشن. ولی در آن واحد می‌بینیم که حقوق بشر کاملا زیر پا گذاشته میشه در دوران همین بن علی و یک جوری در واقع میشه گفت که زنان به ابزاری برای قدرت آقای بن علی تبدیل میشن.
با این توضیحات به نظر میرسد که هرچند جنبش زنان در ایران پیش از جنبش زنان در تونس فعالیت خود را آغاز کرده، اما روند تحولات سیاسی دو کشور به گونه ای بوده که دیگر کمتر دلیلی برای مقایسه میان زنان ایران و زنان تونس و نقش‌های اجتماعی و سیاسی آنها باقی میماند. آزاده یکیان نیز معتقد است که تفاوت‌های میان این دو بیش از شباهت‌هایشان است.
خب ایران جنبش زنانش از 1905 آغاز میشه، یعنی خیلی قبل از تونس و بعد هم ادامه پیدا میکنه. برخی از اصلاحاتی که در زمان رضا شاه و شاه در مورد حقوق زنان انجام میگیره با اصلاحات بورقیبه قابل مقایسه هستند. ولی خب اولا فراموش نکنیم که نقش مذهب در این دو کشور تونس و ایران به خاطر وجود حکومت جمهوری اسلامی در ایران در 32 ساله اخیر خب بسیار مورد ایران رو با تونس جدا میکنه. و تفاوت عمیقی که ایران با تونس داره اینه که ببینید تونس از دهه 1930 تا کنون در واقع مردان هستند بیشتر به نظر من، که به همون دلایلی که گفتم در واقع حقوق زیادی رو به زنان تونس دادن. ولی جامعه تونس لزوماً جامعه برابرگرایی نشده، کما که شما وقتی که به حیطه اشتغال، به حیطه سیاسی و اجتماعی به طور کلی نگاه میکنیم، اصلا بین زنان و مردان برابری واقعی وجود نداره. در ایران به خاطر اینکه خود زنان مبارزه کردن و در واقع آقایون منتی بر زنان ایرانی ندارن، برابری طلبی به نظر من بیشتر در بین جامعه زنان ایرانی پا گرفته. و اون زمانی که این قوانین نابرابر از بین بره و اون البته خب رازمش جنبش عمومی تر هست، رسیدن به برابری بین زنان و مردان در ایران شاید بسیار راحت تر بتونه صورت بگیره، برای اینکه این به یک ارزش در بسیاری از زنان ایران تبدیل شده. من مطمئن نیستم که شما در روستاهای تونس، در شهرهای کوچک تونس و یا در اخشار غیر موفق تونس لزوماً خانم‌های برابری طلب رو زیاد داشته باشید.
و خانم کیان، با تمام پیشینه‌ای که در مورد اون صحبت کردیم تا به حال، پیشبینی شما در مورد وضعیت زنان در حکومت آینده تونس چه هست؟ آیا فکر می‌کنید زنان تونسی خواهند تونست حقوقی رو که تا به امروز کسب کردن حفظ کنند؟
الان مسئله مهم در برای به خصوص جنبش زنان در تونس این هست که در واقع تلاش بکنن که حقوق خودشون رو از دست ندن، به خصوص با توجه به این که حزب نهضت، حزب اسلامگرای تونس هم به هر حال به عنوان یکی از اهداف و یکی از در واقع بخش‌های جامعه تونس میبایستی که در یه دولت ائتلافی بتونه شرکت بکنه، کما اینکه سران جنبش اسلامگرا هم خواهان همچین مشارکتی هستن.
با همه اینها، آنگونه که ایلیا جزایری میگوید، در انقلاب یاس در تونس زنان هم پای مردان به خیابان‌ها آمدند، شعار دادند و کشته شدند.
زنان تونسی کمتر از مردان تونس نقش نداشتند در انقلابی که تونس شاهد اون بوده و به سرنگونی نظام سابق این کشور انجامیده. اولین عکسی که منتشر شد در رسانه‌های جهان از اعتراضات مردم تونس، عکس یک دختر جوانی هست که یک لباس مدرن به تن کرده و تابلوی در دست داره، به زبان فرانسوی روی اون نوشته بن علی برو و ما رو رها کن. زنان به همراه مردان در تمام خیابان‌ها، در جنگ و گریزها، در تمام تظاهرات، اعتصاب‌ها حضور داشتند، به اندازه مردان زخمی شدند، به اندازه مردان کشته دادند و به اندازه مردان زندان رفتند. نقش زنان بسیار پررنگ بود در انقلاب تونس. در حال این منطقه یک منطقه مردسالاره، هر جا ببینن حضور زنها تضاد داره با منافعشون یا با خواسته های درونی یا تعصبات خودشون، به هر حال مانع میشن. و شاهد اون هم حضور تنها دو زن در دولت موقت هست، یکی خانم مفید تلالی که وزیر فرهنگ هست و یکی لیلا العبیدی که وزیر امور زن هست، و حضور تنها این دو زن باعث اعتراض هایی در میان زنان شده، چون که فکر میکنن زنان تونست که نقششون بیشتر از اینها هست که تنها دو وزارتخونه و اون هم وزارتخونه های غیر عمده بهشون داده بشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در 19 تا 21 نوامبر سال 2010 اولین نشست سراسری زنان لزبیان ایرانی در حوالی شهر فرانکفورت با حضور 17 زن لزبیان ایرانی از کشورهای آلمان، هلند، سوئد، فرانسه، ترکیه، انگلستان و ایران برگزار شد. خانم شادی امین یکی از حاضران در این نشست سراسری پشت خط تلفنی ما هستند. خانم امین، برای ما میگید که چه شد که اصلا برنامه ریزی صورت گرفت برای برگزاری اولین نشست سراسری زنان لزبیان و ترانس ایرانی؟
طی ماهای گذشته و شاید حتی بتونیم برگردیم یکم بیشتر، تو یکی دو سال گذشته توی فضای اینترنتی به شکل بحث مقوله همجنسگرایی خیلی مطرح هست و هم از طرف فعالین این حوزه هم از طرف مخالفین، و حملاتی که به مقوله همجنسگرایی و افراد همجنسگرا توی اینترنت صورت می‌گرفت خیلی شدت پیدا کرده بود و هر کدوم از ما به هر شکل تنهایی سعی می‌کردیم جواب بدیم و فکر می‌کردیم که تشکل‌های موجود نه در رابطه با مسئله زنان لزبیان ایرانی حساس هستن متأسفانه، یعنی اگر ارزیابی بکنیم حرکت و فعالیت‌هاشون رو حداقل مورد پذیرش ما تا اون حدی که لازم بود نبود. به این دلیل تصمیم گرفتیم که خودمون دست به کار بشیم و تلاش بکنیم یک رابطه مقابله با هوموفوبیا یا همجنسگرا ستیزی موجود کاری مشترک بکنیم. همین که شبکه‌های دوستی و همکاری بین خودمون رو گسترش بدیم تا از این فعالیت‌های پراکنده یه مقدار به فعالیت متمرکز رو بیاریم.
خانم امین، اما در ادامه صحبت شما با توجه به اون صحبتی که پیش از این آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا داشتن که گفته بودن ما اصلا در ایران همجنسگران نداریم، آیا اصلا مگر همجنسگرایان زن تعدادشون اونقدر هست که بخوان در نشستی حضور پیدا بکنن و یا هماهنگی و گروه بندی بینشون صورت بگیره؟
اساسا آقای احمدی نژاد که گفته بود ما همجنس باز نداریم، یعنی واژه همجنسگرا رو ایشون استفاده نکرده، با درک ایشون که اساسا سعی میکنن این مقوله رو و یا افرادی رو که همجنسگرا هستن حذف بکنن از جامعه، صحبت ایشون درست به نظر میاد. چون وقتی بگن یه چیزی رو ما داریم، باید در رابطه باهاش هم برنامه داشته باشن و در رابطه باهاش برای آزادی اینها، برای حق حیات اینها تلاش بکنن. انکار این مقوله در حقیقت اون چیزی است که جمهوری اسلامی در تمام این 30 سال پیش برده، که بسیاری از همجنسگرایان رو تحت عنوان ترانسکسوئل و بیمار جنسی و یا کسانی که فاقد هویت جنسی هستن، اینها رو به زیر تیغ جراحی میسپرن و حتی از کمک‌های دولتی هم رابطه اینها رو بهره‌مند می‌کنه.
آیا هیچ آمار مشخصی از تعداد افرادی که به طور مشخص خودشون رو لزبیان می‌دونن و حاضر به حضور در این گونه جمع‌ها هستن وجود داره؟
بله، ما الان یه شبکه‌ای داریم که حدود 80 نفر هستیم، با هم در ارتباط هستیم.
خانم امین، واقعا در شرایطی که زنان ایرانی امروز در ایران، فکر می‌کنم اگر نیمی از جمعیت ایران رو زنان بدونیم، حداقل حدود 35 میلیون نفر واقعا دغدغه های 50 یا 100 یا حتی 500 زن ایرانی چقدر میتونه مهم باشه و چقدر میتونه تأثیر بگذاره در مجموعه خواست های زنان ایرانی؟
من فکر میکنم که اساسا اولویت دادن به پدیده ها و به این خواست ها و مطالبات موجود همیشه باعث میشه که ما یک سری از چیزهایی رو یا خواستهایی رو که برای دیگران اولویت هست از دستور کار خارج بکنیم. خارج کردن مطالبات از دستور کار در حقیقت به نظر من آماده کردن فضایی است برای سرکوب بعدی. شما اگر سال 57 رو در نظر بگیرید، سر مقوله حجاب دقیقاً با همین استدلال بسیاری اومدن و گفتن که مگه این همه مسئله تو جامعه هست و شما مسئله حجاب رو چسبیدید، مگه حجاب مسئله چند درصد زنان ایرانیه؟ و دقیقاً از کانال همین حجاب بسیاری از سرکوب‌هایی که بر زنان اعمال شده و امروز هم میشه در حقیقت از این کانال میگذره. یعنی به نظر من در رابطه با مسئله همجنسگرایی بس بس سر این نیست که ما یک همجنسگرا در ایران داریم، 500 تا داریم یا مجموعه 35 میلیون زن یا مردان دیگه هم هستن که همجنسگرا هستن و باید از خواسته هاشون دفاع شه. وقتی ما در رابطه با نویسندگان و آزادی بیان میگیم، اگر یک نویسنده هم در زندان باشه، اگر یک قلم هم شکسته بشه، در اون کشور آزادی بیان نیست. وقتی یک لزبیان در ایران یا یک همجنسگرا هم سرکوب بشه، در اون کشور صحبت از آزادی جنسی، صحبت از مطالبات جنسیتی حرف بیموردی است. به این معنی جنبش زنان موظفه به این مقوله نگاه بکنه. البته من این رو وظیفش رو به عهده دیگر جنبش های اجتماعی هم میگذارم، چون به هر شکل بخشی از جامعه هستن که به دلیل این گرایش جنسیشون سرکوب میشن، به دلیل این گرایششون تحت انواع و اقسام تهدیدهای مشخص قانونی هستن، تا حد اعدام تا سرحد اعدام. و به این معنی به نظر من آزادی فردی، دفاع از حقوق بشر ایجاب میکنه که علیه این قوانین اقدام بشه و برای آزادی این افراد. همونطور که به نظر من همجنسگرایی ارزش نیست، دیگر جنسگرایی هم نباید ارزش باشه و باعث تبعیض یک بخش بر بخش دیگه نشه.
و خانم امین، برای ما میگید که ماحصل نشست دو روزه شما در جمع 17 نفر از لزبیان‌های ایرانی چه بود و آیا برنامه‌ریزی برای آینده این نشست هم داشتید؟
بله، ما طبیعتاً تشدید ارتباطات بین خودمون، فرهنگ‌سازی بر حول این مقوله هستش، یعنی توزیع واژه‌ها، ایجاد ادبیات نوین سر این مسئله از طریق وبسایتی که ایجاد خواهیم کرد که نامش رو نمیدونم، مایلید اگه بگم شیشرنگ.org هست، به زودی راه اندازی خواهد شد. بعد جلسات بیرونی رو سازماندهی خواهیم کرد در کشورهای مختلف که بتونیم با ایرانیان و یا کسانی که فعالین جنبش های اجتماعی که علاقمندن به گفت و شنود بشینیم و بتونیم تأثیر بذاریم تو محیط اجتماعی ایرانمونمون. و امیدوارم که زنان و مردان بیشتری از این حرکات استقبال بکنن و با ما همکاری بکنن یا لااقل پشتیبانی بکنن فعالیت‌هایمون.
برنامه این هفته صدای دیگر را با ترانه‌ای از سایه اسکای خواننده لزبیان ایرانی به پایان می‌بریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شما
زده ی جفت چشم خیس پلی چرا چون دو جنسه نداره حق زیست پلیدم بند نافش و باعث استرس یه آدم داره میمیره به دادش برس اونا چیه دو جنسه که میشه مسحکه کبیر تنش جاپای ریش مسلکه نه امیدی داره که ببینه فرداشو نمیتونه بالا بیاره حتی درداشو اون بچه با سختی و درد بزرگ شد روح زن و هیکلن زمخ شد بزن لاک زده میکاپ کرده تا چه ندوزه نخفتت کرده تو کوچه اون دلش لطیف هیکلش مردونه درکش کردی کی واسه نمونه دختر مشتی پوسی صداش خشنه همه میگن یا خوله یا خیلی فشن دختر ظاهرش و منر پسرونه من بابا بردنش تو دیوونه خونه ولی نمیدونه ته دلشون یه مرده تو زندگی دادن دو تاش کرده اما تو یه کوته فکر آشولاش میخندی بهش هستی خیلی ناش تا بگم تا بدونی خنده تز رو درده شجاعت این آدم تو رو دیوونه کرده باشه جسمش نیست پین تو ایدن نده جنس آزاده بودن بسه ترود از اجتماعی که لجنه واسه راه رفتنم باید بگیره یه نامه دستش دانه کسی بهش گیر نیازی و شکلش ششمتی آره جنایتی الان در حال وقوعه سم زدن از کیلو تر از ممنوعه سخیب روی روانی بست پاشو چشم عشقت و زجر و لابه هاشو چشمشو قرص کن واسه یه لحظه این از عالمی که حتی اون میترسه بگه درده شده که بشه سبک قلبش و به مرز نشکیدن صدای نفسه اون زندانی شده تو نگهبان خوشحالی که اسم تو هست انسان اون خیلی از من تو انسان تر فکرش آزاده اون بر این باور اتفاقت تن و روحش آزاده این هدیه یه که خدا بهش داده اون روشن دلش بی قراره جز قرار آخه چاره ای نداره نکن این کارو هرگز با انسان حقیقت نمیمونه هیچ وقت پنهان دایره دورش شده نقطه پرگار تحت فشار کنه هویتش انگار یسمین دادشونو تو جمع اوباش زخم عمیقیه توی بغض